تسلیت عرض میکنم این ایام رو. موضوع این گفتگو همطور که فرمودند امام سجاد سلام الله علیه هستند. نهضت امام سجاد صلوات الله علیه آغازی عاشورایی. در روز عاشورا یک نهضت و یک مأموریت که نهضت امام حسین سلام الله علیه هست به یه معنا به پایان میرسه و نهضت پیچیده‌تر سخت‌تری به رهبری امام سجاد سلام الله علیه آغاز میشه. تا قبل از اینکه این کاروان اسرا به مدینه برگردن امام سجاد علیه السلام اساساً نباید اظهار وجود میکردن و مأموریت امام سجاد مسئولیتشون سکوت بود. هرچه کمتر باید به چشم میامدن، هرچه کمتر باید سخن میگفتند، چون تنها بازمانده خط امامت و ذریه پیامبر ایشون هم. اگر امام سجاد سلام الله علیه به طور ناگهانی و باید گفت طبق یک برنامه الهی ناگهان دچار یک بیماری سختی نمی شدن که دقیقا نمی دونم در کدام یک از منازل این بیماری بین راه سراغ ایشون آمد، اگه اون چند روز ایشون بیماری سختی دچار نمی شدند قطعا جز شهدای کربلا بودند و بعد از کربلا دیگه کسی نبود که این پرچم رو بالا بگیره و بسیاری از اتفاقات بعدی دیگه هرگز نمی افتاد. حتی دستگاه های تبلیغاتی که به گونه ای در جهان اسلام، در بخش مهمی از جهان اسلام حاکم کرده بودند و تعریفی از اهل بیت علیهم السلام داده بودند که وقتی امیرالمومنین شهید میشه در مسجد، مردم در شام، در دمشق واقعا میپرسیدند مگر این نماز میخونده که تو مسجد میگن کشته شده. یعنی جنگ روانی و جنگ تبلیغاتیه که اونقدر پیچیده بوده که اولین مسلمان رو، اولین کسی که مسلمان شده و وصی پیامبر و نزدیکترین شخص به پیامبر رو تعجب میکنن که نماز میخونده. مطمئن باشید اگر امام سجاد سلام الله علیه و حضرت زینب سلام الله علیه ها نبودند، اینا چند وقت بعد تو تاریخ اینطور ثبت میشد که حسین ابن علی رفت به سفر حج، نیمه کاره به خاطر یک مشکل شخصی تبدیلش کرد به عمره مفرده و داشت میرفت به سمت شهر باباشون و اینا. قبلا بین راه مثلا سرطان گرفت و از دنیا رفت، یا به یک مرگ ناگهانی از دنیا رفت، خدایش رحمت کناد. کی نگذاشت تاریخ اینطور نوشته بشه؟ تاریخی که بدتر از این نوشته شده. میدونین معاویه و دستگاه تبلیغاتیش جوری حدیث جعل کردن و پخش کردن که بین بسیاری از مردم اینطور فهمونده بودن که علی اصلا نماز نمیخونه. امام حسن هم علی عزو بالله ازدواج میکرده، طلاق میداده اینا، بالاخره یکی از این زنان ناراحت شده و ایشون رو زده مسموم کرده و کشته. اون علی اون طور رفته، اینم حسن، حسینم که بین راه سکته ای کرده کاری شده. این تاریخی بود که اینا ساختند و داشتن می ساختند. می دونید بخشی از این تاریخ تا همین امروز افکار عمومی رو در جهان اسلام بازی داده دیگه، یعنی تصویر دیگری از تاریخ صدر اسلام تو ذهن بخش مهمی از برادران مسلمان ما که حسن نیت دارند، به قرآن علاقه دارن، به پیامبر علاقه دارن، اهل عبادتن، ولی تاریخ های دیگری نوشته شد، احادیثی جعل شد. دو رژیم اموی و عباسی چند صد سال تنها سخنگویان رسمی اسلام بودند، هر طور دلشون خواست اسلام به مردم معرفی کرد. امام سجاد سلام الله علیه که متاسفانه به نام امام بیمار به ما معرفی کردن، یعنی یک بیماری چند روزه ناگهانی شد صفت کامل ایشون. امام سجاد انگار شدن امام بیماری که یا مدام در بستر بیماری مشغول ناله بودند و بعدم مشغول دعا بودند و کار عظیمی که ایشون کرد. من از این منظر که توجه میدم دوستان رو حالا عرض میکنم نگاه بکنید، از یک منظر باید گفت امام سجاد سلام الله علیه کاری کرد پیچیده تر از مأموریت همه اهل بیت. از چه جهت؟ از جهت اینکه در تاریخ بعد از اسلام اتفاقی که در کربلا افتاد هرگز دیگه تکرار نشد، دیگه جرأت نکردن این کارو بکنن که پسر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو اینطور به فجیع نابود کنن. اینا فکر کردن اونجا که ضربه رو زدن چنان زدن که دیگه از ریشه قطع شد، فکر کردن تمام شد. به همین دلیلم بود که یزید وقتی سر امام حسین آوردن او شعر از دهانش پرید، اینقدر خاطرش جمع بود فکر کرد تمام شد که با چوب میزد به دندان امام حسین و شعر خوند که کاش اجدادم لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کاش پدرانم در جنگ بدر که به دست پدر تو کشته شدند بودن امروز میدیدن که ما انتقام گرفتیم از علی و آل علی. و بعد اینکه اصلا نه وحی در کار بوده نه پیغمبری بود و خدا و آخرت و اینا چیه، جنگ قدرت بود، اینا آمدن و بازی دادن همه رو، قدرت رو گرفتن، حالا ما ازشون پس گرفتیم. قدرتی که دست جد ما ابو سفیان بود، پدر من ابو سفیان بود و اجداد ما بود، اینا گرفتن، جدش گرفت، ما دوباره پس گرفتیم. یه جنگ قدرتی بود. خب این کی یک کسی این حرف رو میزنه که ثبت بشه در تاریخ به عنوان خلیفه و امام و رهبر جهان اسلام، بزرگترین قدرت جهان اسلام، کی یک کسی این حرف رو میزنه؟ وقتی که خاطرش از همه چیز جمع دیگه، درسته؟ یعنی اگه یه ذره احتمال میداد یزید که این شعر شنیده بشه و در تاریخ ثبت بشه و هزار سال بعد ما و شما اینجا بخونیم، این کارو نمیکرد، این جمله رو علنن به زبان نمی آورد. پس اینا خاطرشون جمع شده بود که تمام شده. حالا سوال، نهضت عظیمی که از نظر اونا کارش تمام شده بود، کی حفظش کرد و از زیر امواج خون و آتش و خشونت کربلا دوباره سالم بیرونش آورد و دوباره حفظش کرد و بازسازیش کرد، مبانی معرفتیش رو دوباره ساخت، روش نظام سازی بر اساس این مبنا رو ارائه کرد؟ اگر کربلا نبود و اگر امام سجاد سلام الله علیه نبودند، امروز در تمام جهان فقط یک اسلام بود و او اسلام یزید بود. یعنی همه در جهان فکر میکردن اسلام همین نیست که اینا میگن، اسلام اموی. اینی که میگم البته بحث شیعه و سنی نیست، این جدا از بحث شیعه و سنی است، چون اموی ها و عباسی ها بعضی از بزرگان اهل سنت رو هم که محب اهل بیت بودند، به لحاظ فقهی کلامی تابع اهل بیت نبودند اما تحت تأثیر اونا بودند، محب اونا بودند، حکومت های اموی و عباسی بعضی از بزرگان اهل سنت رو هم از سر را برداشتن و بایشون برخورد میکردن. این قضیه جدا از بحث شیعه سنی نیست، البته در جاهای مرتبط ممکنه بشه. ولی اونی که دارم عرض میکنم اینه که اگر امام سجاد علیه السلام نبودن و به اون پیچیدگی و دقت عمل نمیکردن، یا باید کلن سکوت میکردن تا آخر عمر، نفس دیگه نمیکشیدن، چون بدترین خفقان و دیکتاتوری در دوره اهل بیت در همین زمان بعد از کربلا است. چون دیگه کارو تمام کردن، میگه ما که دیگه آب از سرمون گذشت، دیگه حسین هم زدیم، دیگه چی میگید؟ لذا چند بارم تو همین مسیر آمدن امام سجاد رو از سر را بردارن، که یکی دو بار حضرت زینب گفت یا هر دوی ما رو میکشید یا هر دوی ما میمانیم، ولی خود امام سجاد حالا تعابیرشون عرض میکنم که چی گفتن. پس اگر این چه پروژه پیچیده‌ایه، چه نهضتیه که از بعد از اینکه نهضت امام حسین در عاشورا تمام میشه، این نهضت دوم از عاشورا شروع میشه. نهضت امام سجاد از سخت‌ترین مرحله تاریخ اهل بیت یعنی عصر عاشورا شروع میشه. سخت‌ترین و پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین شروع. هیچ کدوم از اهل بیت شروع به این سختی نداشتن، هیچ کدومش. یا حاکمیت دژخیم جلادی که ذره ای حیا و حریم نگهداری دیگه تو کارش نیست، میگه آب از سرم گذشت، علنن میاد حاکم جهان اسلام میگه که کدوم وحی و کدوم نبوت و کدوم قیامت و حساب حقشون رو گذاشتیم کف دستشون، انتقام گرفتیم از اسلام. یعنی اینقدر مطمئن و خاطر جمعه که تمام شده، کی دوباره ورق رو جوری برگردوند که ظرف چند هفته کاری شد که یزید مجبور شد در کاخ خودش مجلس عزا بگیره برای امام حسین؟ چه اتفاقی افتاده؟ تو که همین چند وقت پیش، چند روز پیش، چند هفته پیش گفتی که کاش پدرانم بودن در این جشن پیروزی شرکت میکردن. چطور کارت به اینجا رسید که مجلس عزا بگیری و تظاهر به گریه کنی و بعد اعلام کنی که خدا نابود کنه و لعنت کنه ابن مرجانه رو و ابن زیاد رو و عمر سعد رو؟ من نگفتم حسین رو بکشن، نه، خودشون کشتن. فکر کردیم کی یزید و دستگاه رو ظرف اون مدت پشیمان کرد و مجبورشون کرد که حرفشون رو پس بگیرن و از موضع پیروز مطلق به موضع شکست خورده منفعل در بیان، طلبکار بشه بدهکار، متکبر مغرور بشه شرمنده و منفعل، و همه شروع کنن بگن کی بود کی بود، من نبودم. کیا باعث شدن که، کی باعث شد که خانواده یزید یعنی زناش و دخترش، خانوادهش علیهش اعتراض کنن تو کاخ خودش؟ یه نوجوانی که تو زنجیر بود و حضرت زینب چند بار به ایشون تاکید میکردن که شما هیچی نگید، شما باید حفظ بشید. تا اینا برنگشتن به مدینه عملا حضرت زینب اعلام میکردن که من رهبر این کاروانم، که اینا به حضرت زینب دیگه کاری نداشتن. مدام میخواست امام سجاد رو که یک نوجوانی بودن، تو بعضی روایات دشمن میگه که کودکیه، حتی یه وقت دو بار که حمله میکنن ایشون رو بین راه بکشن، یکی میگه اصلا بالغ هست یا نیست، معلوم میشه امام سجاد نوجوانی بودن. حالا در بعضی منابع صحبت 20 و چند سال ذکر شده، ولی از بعضی از این تعابیر معلوم میشه ایشون سنشون مثلا کمتر از این حرفا بوده، چند سالی هم که این حرفا رو میزدن. این کار بزرگ رو در دمشق کردن، نه در عراق. در عراق مردم در عراق و حجاز اسلام رو میشناختن، چون خودشون با رهبران اصلی اسلام، با پیامبر و اهل بیت اینا سر و کار داشتن، جریان ها رو میشناختن. اما مردم در دمشق، در شام اصلا از اسلام هیچی نمیشناختند الا اون چی که معاویه میگفت. مردم دمشق خیلی مردم شستشوی مغزی داده شده بودن از اول، هیچی نمیشناختند. میدونیم اصلا اولین کسانی که از طرف مرکزیت اسلام اونجا رفتن همینها بودن. برادر معاویه بوده، برادر بزرگ معاویه پسر ابو سفیان بوده به نام یزید ابن ابو سفیان که عموی اون یزیده. بعد خود معاویه بوده، امرعاص بوده، خالد ابن ولید بوده. اینا تنها رهبران اسلامی بودند که مردم دمشق اینا رو دیدن، چون مردم دمشق اصلا پیامبر رو مطلقا ندیدن. مردم دمشق اساسا میدونید اسلام در زمان خلیفه اول و دوم وارد اون منطقه شد، به خصوص در زمان خلیفه دوم اونجا مسلط شد. بنابراین مردم شام اسلامشون اساسا اسلام پیغمبر نبود، پیغمبر هیچ کدوم نیده بودن، اصحاب درجه اول پیغمبر هم نیده بودن. یه بار خلیفه عمر در سر راه قدس و اینا اونجا آمده بود و خب مردم اون تنها نمونه بود که دیده بودن، که چون خلیفه دوم هم ساده زیست بود، مثل معاویه و اینا نبود، اون چیزای تشریفاتی و اشرافی اینا رو نداشت از جهت دیگه، کسی رو نیده بودن. مجموعا در اون چند دهه نقل شده مثلا چیزی حدود 100-120 از اصحاب پیامبر یا در ضمن بعض از اون جنگ های زمان خلیفه دوم و سوم یا بعدش رفته بودن اونجا و ساکن شده بودن، و در زمانی که قضیه عاشورا داره اتفاق میفته حد اکثر 7-8 تا از اونا موندن، اونم پیرمردای 70-80 ساله و منزوی هن. بنابراین مردم دمشق فقط یک نماد برای اسلام میشناختن و او معاویه است. اون اسلام یعنی اینا. حتی بعدها که بنی امیه سقوط کرد، بنی عباس آمده بودند، نماینده اینا رفته بود پیش صفاح، پدران جریان بنی عباس، که اونا میدونن با شعارهای علوی آمدن، شعارهای اهل بیتی آمدن سر کار، انقلاب اهل بیتی رو مصادره کردن. مردم شام به اونا میگفتن اصلا ما تا وقتی که شما نیامدید نمیدونستیم پیغمبر اهل بیت و خانواده ای دارن. ما فکر میکردیم اهل بیت پیغمبر همین معاویه است. ما فکر میکردیم اهل بیت همین معاویه و اینا رو میگن اهل بیت پیغمبر. ما اصلا نمیدونستیم پیغمبر اهل بیت دیگه هم داره. و لذا وقتی که کاروان شهدای کربلا رو می آوردن تو شام و دمشق، بسیاری از مردم واقعا نمیدونستن اینا بچهای پیغمبره. لذا ای که میبینید که حضرت سجاد تو سخنرانی ها گاهی پای میسن، خودشونو معرفی میکنن، من کیم، پسر کیم، مادرم کیست، پدرم کیست، تو اینا ممکنه به ذهن ما و شما بیاد خب این که معلومه، چرا اینا رو میگید؟ نه معلوم نبوده، اینقدر جبسازی کردن که اینا اصلا معلوم نیست کیان، از کجا آمدن، علیه اسلام قیام کردن، علیه چی قیام کردن، اینجوری بوده، اینقدر جبسازی کردن. نقل شده که معاویه به یزید گفته بود که مردم شام رو نگذار با مردم عراق و حجاز ارتباط بگیرن و هیچ کس از اون طرف جهان اسلام، از شرق جهان اسلام با این طرف که غرب جهان اسلام، ما در مرزهای اروپا و امپراتوری روم و اینا هستیم، هیچ نوع ارتباطی نداشته باشن. اگر جنگی چیزی هم شد اینا رو میفرستی جلو کشته بشن، تو جنگ پیروز به محضی که شدی فوری برشون گردون به شهرهاشون و خونه هاشون، نذار اونجا بمونن، چون اینا با مردم اونجا اگر با مردم عراق و حجاز و اینا تماس داشته باشن به کلی خواهند فهمید که اسلام یه چیزی دیگه ایست، اینه که ما گفتیم یه چیزی دیگه ایه. ارتباط رسانه‌ای و آگاهی بخشی اینا باید کلن با اونا قطع بشه، چون اینا ما برای ما ذهنشون ساختیم یه اسلامیه که نمادش معاویه است و امرأه است و اینا، اصلا اسلام اینا هست. و اینا میدیدن زندگی اشرافی، تجملاتی، گاهی شرابخاری، سگبازی، کاخهای تشریفاتی تجملاتی، اینا فکر میکنن اینا با اسلام منافاتی نداره، مثل همون امپراتوری روم دارن زندگی میکنن، متا اینا مسلمان هن و مسیحی هن و الا هر دو مثل هم هن. اصلا یزید که میدونین یک مادرش که خب مسیحی بود و در یک خانواده مسیحی بزرگ شد، اصلا یزید یک نوجوان نسل جوانه که خودشم پیغمبر اینا رو که نیده، انگار خودشم جزو نسل دومه، یک جوانه که با عیاشی و شعر و شراب و اینا بزرگ شده، یه بچه کاخنشین اشرافیه تو خط شعر و ادبیات و اینا، خودشم شاعره، یه همچی تیپیه، فرهنگی هم که توش درست کرده یک فرهنگ کاملا مادی ماتریالیستی و غرب زده، که میگم همون غرب همون موقع با همین مبانی امپریالیستی بوده، با همین مبانی، چون امپراتوری روم میدونی اینا هم ریشه های تاریخی و فکریشون رو برمیگردنن به یونان و روم، خیلیش او هم صلیب جلو میگرفتن باطن، اما حتی روح مسیحی هم نبود، این توی کمچین دستگاهی بزرگ شده. شما ببینید امام سجاد علیه السلام، برای که بدونید چه کار کرد حضرت زینب و امام سجاد و فاطمه و ام کلثوم، دختران امام حسین که دختران جوان و نوجوانن، سه چهار تا سخنرانی خیلی کوتاه از اینا نقل شده که در زنجیر، در اسارت، در شام کردن، ظرف اون چند هفته که اونجا اسیر بودن. شما ببینید با این چند تا سخنرانی و عبارت کوتاه که من حالا از امام سجاد یکیشون میخونم، ببینید چه کار عظیمی کردن که مردم شام رو که از نظر اونا اسلام همین بود که معاویه میگفت، اهل بیت هم خود معاویه بود و بزرگترین صحابی پیغمبرم معاویه بود، و وقتی که میمون یزید تو اسب سواری، چون میمونش هم یه بوزینه داشت، آموزش داده بود اون بوزینه اسب سواری میکرد، خود یزید با بوزینش مسابقه میدادن، یا همچی تربیتش کرده بود، جوری فرهنگ سازی کرده بود که وقتی بوزینه از رو اسب افتاد و مرد، یک هفته عزای عمومی اعلام کرد در جهان اسلام، در همون شام، و مردم عزای در عزای ایشون بودن، کنیه داشت، لقب داشت، اسم داشت. حالا شما ببینین یک همچی جامعه بسته بازی خورده ای رو چجوری میشه که امام سجاد و حضرت زینب در زنجیر اسارت با چند تا نطقای کوتاه جوری منقلب میکنن که بعد چند هفته که اونجا هستن، از اسیر در زنجیری که به عنوان خارجی خروج کننده و بیدین توف مینداختن تو صورتشون و هو میکردن و وقت اسرا را آوردن جشن گرفتند و سنگ میزدن به اینا و آب دهان پرتاب میکردن. یه مرتبه کار جوری رسید که یزید احساس کرد شهر داره به هم میرزه، گفت زود نره ببرید، سریع با احترام برشون گردنی به مدینه، اینجا نمونن. خانواده خودش علیه خودش اعتراض کرد، چند تا از افسرهای خودش بهش اعتراض کردن. یه موج سوال در شهر ایجاد شد و این مجبور شد خودش مجلس عزا گرفت و اعلام کرد من دستور قتل حسین رو ندادم. این یکی از کارهای اینا رو عرض میکنم برای که این کارها رو کی کرد؟ امام سجاد کرده، یه نوجوان حد اکثر 20 چند ساله در اون مورد. او بیماری که در اون لحظه سراغ ایشون اومد اونقدر شدید بوده که ایشون خودشون میفرمان که وقتی در ظهر عاشورا برای آخرین بار من بیهوش میشدم، بهوش میامدم و فقط هر چند وقت یه عده دیگه رفتن شهید شدن و صدای دشمن داره نزدیکتر میشه، برای بار آخر که گوش کردم دیدم که چند بار آمدم بیام به میدان، پدرم امام حسین فرمودن شما نیا، از زینب نگذاشتن، نمیتونستم سر پا بیستم. در لحظه آخر که یه مرتبه دیدم که صدای امام حسین میاد که دارن میفرمان که هل من ناصر ینصرنی، کسی هست که به ما ملحق شود، کسی هست که در کنار ما بایستد. اون لحظه بود که فهمیدم همه شهید شدن و پدرم تنهاست دیگه، آخرین صدایشونه. این حرف رو که زدن من دیدم که با اینکه نمیتونم سر پا بایستم، چشماشون سیاهی میرفت اینا، ولی دیدم که باید بلند شم. در روایت نقل شده که امام سجاد وقتی صدای هل من ناصر امام حسین میشنوند تمام قدرتشون جمع میکنه بلند شه، نیزه هست میگیرن بلند شن سر پا بایستن و نمیتونن، زانوانشون میلرزه. و این دیگه لطف الهی است که اگه امام سجاد میتونست فقط رو دو تا پاش بایسته و بیاد بیرون قطعا شهید بود. و امام سجاد از زینب نمیگذارن دو اینها. وقتی که اسیر شدن میدونین با این حال ایشون رو قل و زنجیرهایی که بستند که تکان نمیتونستن بخورن، تمام گردن دستها همه بسته، دستها رو روی سر و گردن به زنجیر کشیده و چون رو شطور برهنه بود شلاق هم میخوردند، تو اون حالت نمیتونست ایشون خودشون رو شطور هم نگردن، پاهای ایشون رو از زیر شکم شطور با زنجیر بسته بودند که خود اصلا اینجوری رو شطور سوار شدن. حالا یه وقت برید امتحان بکنید ببینید اصلا میشه چهار قدم باش بری. یک شکنجه ویژه یا یگان ویژه در تمام این مسیر مراقب ایشون بود که مدام باید اهانت میکرد، میزد و زجر میداد. یه شعری داره دعبل خزایی شاعر مشهور اهل بیت در وصف امام سجاد، این شعر رو او میگه از قول حضرت زینب، انگار حضرت زینب سلام الله علیها خطاب میکنن به پیامبر، این شعر رو میگن که یا جد و ذا نجل الحسین معلل و مقلل فی قیده و مسفد، که یا رسول الله پدر، این فرزند حسین است، امام سجاد یعنی، زجر کشیده، بیمار، شلاق خورده، به زنجیر کشیده، دست بر گردن بسته، یرنو لوالده و یرنو حاله و بنو امیه فی العما لم یهتدوا، در حالی داره میره که حتی با اجازه نمیدن که برگرده با تمام صورت برای آخرین بار جنازه امام حسین و شهدا رو نگاه کنه و بره، و همونطور که روی شطور نشسته زیر چشم نگاه میکنه به پیکر شهدا و به پیکر امام حسین، با گوش چشمی به پیکر بی سر پدر می نگرد در حالی که تازیانه می خوره و بنی امیه به نام سخنگویان اسلام چشمانشون به کلی بسته از هدایت در تاریکی محض. حالا شما بین امام حسین با این وضعیت، امام سجاد با این وضعیت، چند تا جمله کوتاه ازشون، چند بیت شعر و چند جمله کوتاه که مجموع اینا شاید یکی دو صفحه نشه، در این مسیر ازشون نقل شده. هر کدوم از اینا مسیر تاریخ رو عوض میکنه و کرده، افشاگری کرده. یک عبارتش اینه، جمله های امامو ببینید. وارد کوفه که میشن دست و گردن او به آهن بسته به کوفه در آمد، سر و صورتشون شلاق خورده. وارد شدن مردم کوفه، دیدن و شدن مسیر رو دارن گریه. مردم کوفه مثل مردم دمشق که نبودن، مردم کوفه اینا رو میشناختن دیگه. اینا 20 سال پیش همینجا بودن، 30 سال پیش همین حضرت زینب تو همین کوفه به عنوان دختر امام مسلمین، دختر رهبری و ولی امر، با زنا با خانما جلسه داشت، کلاس داشت، میشناختنش. اینا رو میشناختن مردم کوفه، که اینا رو خوب میشناختن، که مثل مردم دمشق نبودن. اینا مردم کوفه اسلام علی رو دیده بودن، اصلا حکومت اسلامی علی، عدالت علی رو دیده بودن. لذا امام سجاد میفرمودن اون چیزی که از مردم دمشق قابل پذیرش از نظر امام سجاد، از مردم کوفه او قابل پذیرش نیست. مردم دمشق بازی خورده بودن، شما چی؟ شما که همه چیز دیده بودین که. لذا وقتی امام سجاد دید اینا دارن گریه میکنن، یکی از جمله های بزرگ کلیدی تاریخی که جامعه شناسی کوفه و همه کوفه های تاریخ دیگه، فرمودن که دیدن مردم دارن گریه میکنن، فرمودن که اینان به خاطر ما میگریند، پس آنان که ما را کشتند چه کسانی بودند. این یکی از جمله امام سجاده. اینان بر ما میگریند، پس چه کسی ما را کشت؟ پس چه کسی ما را کشت؟ همین شما بودید که. فلسفه گریه های افراد و گروه های بیشخصیت یا احمق، عشق علامت بی ایمانی و ضعف و ترس و پشیمانی و تردید، نه عشق علامت عذاب و حضور در صحنه. چون یه عشق داریم که به معنی حضور در صحنه است، که فرمودن که گریه کنید بر حسین، گریه هم نمیتونید بکنید، تظاهر به گریه بکنید. این گریه یعنی ما تو صحنه، ما تو صف حسینیم علیه یزیدیم. میگن لعنت بر آل سفیان و بنی امیه و اینا، میگید کسی میگه آقا اونا که مردن رفتن. نه نه مردن، آل مروان و آل ابی سفیان و بنی امیه، اون خط همون هست، همین الان هست، همون خط الان دنیا رو به خاک و خون و آتش کشیده. چون این مسئله نسبی نیست، این آل که میگن فقط مسئله نسبی و فامیلی نیست، این آل آل فکری و عقیدتی است در درجه اول. میگن هنوزم شما لعنت کنید بر آل معاویه و آل مروان، لعنتشون کنید، کسانی که خون پسر پیغمبر رو ریختن، کسانی که اونا که مردن تمام شدن، اونا نمردن. این خط هست، این خط همون خط استکباره، خط استبداد، استکبار، ستم بر بشریت، تبعیض، زیر پا گذاشتن حدود الهی، این همون خط دیگه. اینا آل همونا هستن. اون کاری که اون روز یزید میکنه، همون کاری که امروز صهیونیسم میکنه، آمریکا میکنه، ناتو میکنه، اینا همون خط. و اون کاری که مردم کوفه کردن، اون همون کاری که امروز متحدان و نوکران استعمار تو جهان عرب و جهان اسلام میکنه، نه همونه که در کنار کفر میستن برای ضربه زدن به حقیقت. تعبیر دیگه‌ای که راجع به از امام سجاد نقل شده، ببینید یک جمله کوتاه، یک جمله کوتاه. اینان به خاطر ما میگریند، پس آنان که ما را کشتند چه کسانی بودند. واقعا جمله‌ای به این زیبایی و کوتاهی و اختصار هست که بشه جامعه شناسی کوفی رو نشون داد؟ از این زیباتر میشه؟ نه واقعا جمله ای کوتاه‌تر، زیباتر و شفافتر از این اصلا امکان داره گفته بشه؟ هم بی‌شخصیتا میفهمن حق کدوم طرفه، باطل کدوم طرفه، گریه میکنن، هم خودشون این کارا رو میکنن برای که حاضر نیستن هزینه بدن، دنبال دنیا منافع خودشونن. خب خیلی ها هنوز هم همینطوری هستیم، بعدن هم همینطوری هستیم. کوفه که تمام نشده، کوفه یک امتداد تاریخی است. این که مردم میگن ما اهل کوفه نیستیم، منظورشون اهل او کوفه که نیست، که اهل همه کوفه های تاریخ. کوفه علی رو، حسین رو، امام حسن رو میشناسه، گریه هم میکنه، ولی فداکاری نمیکنه. نمونه دیگه که چجوری دست ایدار رو میکنن امام سجاد. ابن زیاد برای آوردن علی ابن حسین جایزه ای معین کرده بود که بین اسرا و کشته ها اینا بگردید، علی ابن حسین رو هر کی پیدا کنه و بیارش پیش من به عنوان اسیر یا بکشیمش، جایزه ویژه بهش میدم. امام سجاد رو چون او را یافتند به زنجیر کشیده و نزد پسر زیاد بردند. پسر زیاد میشناخت، برای تحقیر اینا گفت بچه جون نامت چیست؟ تو کی هستی؟ فرمودن که علی ابن حسین، علی پسر حسین. گفت علی پسر حسین رو که خدا کشت. گفت برادر دیگری داشتم که علی بود، او را شما کشتید نه خدا. دقت کنید جمله دیگه امام سجاد، این تو خود کربلاست، تو خود کوفه اسیر شده آوردن، میگه خدا کشت، یعنی بگه که این وسط جنایت اتفاق نیفتاده، این تقدیر الهیست، مشیت الهیست، جبرگرایی رو وجهه مذهبی بده و استبداد و دیکتاتوری رو مذهبیش کنه، مشروعش کنه. همینجا امام سجاد سکوت نمی کنه. حالا این لحظه ای که این دو مال بهانه میگردن بزنن، امام سجاد سکوت نمی کنه. میگه مگر علی ابن حسین، علی پسر حسین را خدا نکشت؟ میگه علی، اون علی پسر حسین که شما کشتید نه خدا، برادرم بود. داد میزنه که خب این یکی رو بزنید بکشید، حالا او رو که خدا کشت ولی تو رو خودم میکشم. به امام سجاد میگه این رو بزنید بکشید. حمله میکنن به سمت امام سجاد. در روایتی نقل میشه که حضرت زینب میان جلوی، فریاد میزنن میان جلوی اینایی که حمله دارن میکنن، امام سجاد هم بکشن، به عنوان آخرین بازمانده اهل بیت. حضرت زینب رو میکنن به ابن زیاد، میگن که اونقدر که از خون ما خوردی سیراب نشدی؟ بست نیست؟ اینک یا هر دوی ما را با هم خواهی کشت یا هیچ یک را. امام سجاد رو میکنن به حضرت زینب، میفرمان که، عرض میکنن که عمه جان شما خاموش باشید تا من با او سخن بگویم، جوابشو خودم میدم. بعد رو میکنن به ابن زیاد، اگر داری مرا از مرگ میترسانی، گوش کنه صحنه هم توجه داشته باشین چه صحنه ای، همینجوری توی اتاق کنفرانس ننشستن دارن حرف میزنن، صحنه تئاتر نیست، او صحنه کربلاست. به عمهشون بعضی زینب میگن که شما لطفا اجازه بدید من جوابشو بدم، اگر داری مرا میترسانی از کشتن، پس بهتر است که بدانی کشته شدن شعار ما و شهادت کرامت ماست. اگه این که گفتی این حرفا رو داره میزنی میخوای ما رو بترسونی، بدان که شهادت برای ما کرامت است، شهادت برای ما یه فرصته، یه تهدید نیست. تو منو از مرگ میترسانی، یه فرصته، و کشته شدن در راه خدا آیین ماست، شعار ماست، این خط ماست. قبل از من بوده، بعد از من ادامه پیدا خواهد کرد، منم جز حلقه از این زنجیره شهادتم. این از این اگه داری منو میترسونی. و اما تنها نگرانی من اینه که اینجا که منو میکشی، بعد از من چه کسی با کودکان و زنان و اسیران خواهد بود؟ من اینجا منو بکش، اما مسئولیت این کاروان مستقیما با شخص توست بعد از اینکه اینجا منو شهید کردی. یعنی من اینجا نگران خودم نیستم، داری منو از چی میترسونی؟ این تعبیری است که سه جور روایت شده قضیه. این تعابیر در اونجا به چه شکل هست که فرمودن سرپرست زنان و کودکان چه کسی خواهد بود بعد از کشتن من؟ و اونجاست که دوباره حضرت زینب وارد داخل میشن و رو میکنن به اون، میگن که از خون فرزندان پیامبر هنوز سیراب نشدی؟ و اونجا حضرت زینب اجازه نمیدن که ادامه پیدا کنه این گفتگوی امام سجاد با او، چون میدونن امام سجاد آماده است، تمام قد ایستاده برای شهادت. و خب اینم نکته، یک نمونه دوم که امام چطور با قدرت میستن. ببینید عرض کردم نهضتی که عصر عاشورا شروع میشه به رهبری امام سجاد، با نهضتی که ظهر عاشورا به رهبری امام حسین تمام میشه، من فکر میکنم این نهضت از او پیچیده تر و سخت تره. چون اون نهضت سختیش خود شهادت دیگه، یعنی همه میدونستن داره شهید میشه. این یک لحظه ایه که از یک طرف بهانه نباید بده دست دستگاه که او آخرین ریشه اهل بیت رو نزنه، از یک طرف کوچکترین نقطه ضعفی نباید نشون بدی که فردا این جمله ها ثبت میشه تو تاریخ، هزار سال بعد ما و شما اینجا میشینیم میگیم اگه امام سجاد اونجا یه چیزی دیگه گفته بود تاریخ معنیش و جهتش عوض میشد، اسلام معنیش عوض میشد. دست معلم تو میبوسی شرکه؟ حالا دست امام و پیغمبر رو ببوسی شرکه؟ هر نوع احترام که شرک نیست. نیتت چیه؟ داری میپرستیش، او رو خدا میدونی، میشه شرک. ندونی این شرک نیست، یه احترام واجبم میشه، وظیفه هم. شما قرآن رو، کتاب رو میبوسی، حالا دست پیغمبر زنده ببوسی شرکه؟ اگر از دنیا رفتن پیغمبر نابود شده، تمام شد، خطاب کنی السلام علیک یا رسول الله میشه شرک، السلام علیک یا علی ابن حسین امام سجاد میشه شرک؟ تعظیم و تکریم شرک نیست، چون الوهیت و ربوبیت قائل نیست. خب از زبان برادران اهل سنت که عرض کردم محبت اهل بیت مال شیعه نیست، سنی و شیعه محبت اهل بیت دارن، نگاهشون به امامت متفاوته، به امامت بعد از پیامبر متفاوته. شیعه مثلا میگه اصحاب معصوم نیستن، همه اهل بیت هم معصوم نیستن، بخشی از اهل بیت معصومن. اهل سنت میگن اهل بیت محبوبن، باید حرمتشون نگه داشت، پیامبر سفارش اینا رو کرده. اما مثلا بگه امام و حق حاکمیت، برایشون امامت اینا قائل نیستیم. من چند نمونه آورده بودم، فقط یک نمونه شو براتون عرض بکنم که برادران اهل سنت از هر چهار مذهب فعلی، چون اهل سنت بیش از 100 مذهب بود، 110-120 مذهب بود، در قرن پنجم حکومت اعلام کرد باید محدودش کنین، شد 4 مذهب. از هر 4 مذهب در این باب هست، من فقط یک نمونه شو عرض بکنم که اینا چطور راجع به امام سجاد تعبیر کردن. بله، این نمونه، فقط یک نمونه شو عرض کنم چون راجع به امام سجاد علیه السلام هست. یک نمونه از قرن 6 هجری است، امام ابوالفضل یحیی بن سلامه، قرن 6 هجری، ابن طولون نقل میکنه قصیده ایشون رو، از این موارد خیلی ها، من همین الان 20ش آوردم، متأسفانه فقط یک نمونه رو، یک دو نمونه رو عرض بکنم. ایشون از بزرگان، از یک شاعر و ادیب و متفکر اهل سنته، شعر و قصیده در مدح 12 امام داره. حیدرتون و الحسنانو بعده ثم علیون و ابنه محمد، راجب اهل بیت حضرت امیر حسن حسین، بعد علی، یعنی ثم علی، علی ابن حسین امام سجاد، و ابنه محمد امام باقر، و جعفر الصادق و ابن جعفر موسا، امام صادق، امام موسی ابن جعفر، و یتلوه علی السید، علی ابن موسی رضا، امام رضا علیه السلام. عن الرضا، منظورم رضاست، ثم ابنه محمد امام جواد، محمد ابن علی، ثم علی و ابنه المسدد، علی ابن جواد امام هادی، و ابنه المسدد امام عسکری، الحسن التالی، و یتلو و یتلو تلوه محمد ابن الحسن المعتقد امام زمان عجل الله فرجه. خب اهل سنت در ایران هم شافعی هم حنفی، اصلا دقیقا این شعر رو انگار یک عالم و شاعر شیعی گفته راجب 12 امام با چه احترامی. چون روایت داریم در منابع برادران اهل سنت از قول پیامبر که بعد از من 12 نفر از قریش خلیفه شما خواهند بود، که هیچ 12 نفری که از قریش باشن با این خصوصیات جز 12 امام نیست، و این روایت در منابع برادران اهل سنت هست، و بعد از بزرگان اهل سنت در تفسیر این روایت، این روایت پیامبر اکرم، بحث‌های خیلی زیبایی کردن. راجع به قصیده داره در باب کربلا و امام حسین علیه السلام که و مسرع التف فلا اذكره ففي الحشا منه لهيب يقدو، راجع به تف بگم، تف کربلا، فلا اذكره، نمیتونم اسم کربلا رو بیارم. ببینید یک عالم و شاعر بزرگ اهل سنت میگه چطور من از کربلا یاد ببرم، نمیتونم اسم کربلا رو ببرم، یشتعل و قلبم شعله ور میشه، آتش وجود منو میگیره وقتی اسم حسین و کربلا و تف، شهید تف رو میارم. یر الفرات ابن الرسول ذامیا یلغ الردی و ابن الدعی یردو، فرات فرزند پیغمبر رو تشنه دید و آب نداد، آبی که پسترین آدم هم از او خوردن. خب یک عالم بزرگ اهل سنت اینطور شعر میگه، اهل سنت محب اهل بیتن اکثرشون. راجب فاطمه زهرا سلام الله علیها ما چقدر شعر داریم از بزرگان اهل سنت. کتاب روضات الجنان و جنات الجنان، ایشون هم نویسندش اهل سنته، یک شرحال مفصل از ائمه شیعه میاره در کتابش، یک بخش اعظم از کتاب فصل الخطاب خواجه محمد پارسا از بزرگان اهل سنت، باز همینطور، با اینکه ایشون یک سنی بسیار مصره، در سنیگری خیلی مصره و علیه شیعه های مطالبی نوشته، در این حال ایشون به تفصیل شرح حال دوازده امام رو با احترام میاره، میگه اینا بزرگان ما هستند. کتاب غایت الهمه فی ذکر الصحابه والائمه، جناب محمد علی ابن محمد موسی الهابادی از باز بزرگان اهل سنت، شرح حال خلفای پیامبر، خلفای اول، یعنی به اصطلاح خلفای راشدین رو میاره، شرح حال جناب ابوبکر و جناب عمر و جناب عثمان و حضرت امیر سلام الله علیه، شرح حال اینا رو میاره. بعدم راجب حضرت زهرا و راجب دوازده امام. نمونه دیگه وسیله الخادم الی المخدوم در شرح صلوات بر 14 معصوم، این کتاب مال جناب فضل الله ابن روزبهان خنجی است، عالم بزرگ اهل سنت. ببینید صریحا تعبیر میکنه ایشون به وسیله الخادم الی المخدوم، میگه من خادم اینا هستم، خادم اهل بیتم، اینو مینویسم در شرح صلوات بر 14 معصوم، یعنی اینا رو معصوم میدونن همه رو. من از ایشون هم فقط به عنوان آخرین نمونه در این باب، در باب کربلا یک شعری بخونم از این آقا. مهیمنا به فارسی، مهیمنا به حبیب محمد عربی، یعنی خدایا تو رو قسم میدم به پیامبر اکرم، به حق شاه ولایت علی عالی فن، این راجع به حضرت امیر، به هر دو سبت مبارک امام حسن و امام حسین، به شاه زین عباد امام زین العابدین، به حق باقر و صادق، به کاظم احسن، به هر دو سبت مبارک، به شاه زین عباد، به حق عسکری، به حق شاه رضا ساکن حظیره قدس امام رضا علیه السلام، به حق شاه تقی و نقی صبور مهن، به حق عسکری حجت خدا مهدی. کز این 12 ده نجات روح و بدن، نجات مادی و معنوی ما با این 12 تنه، فدای خاک رضا باد صد روان امین، که اوست چاره درد و شفیع ذلت من. بحث شفاعت، بحث زیارت، بحث توسل. ایشون بزرگ، عالم بزرگ محترم اهل سنت، ایشون حنفی هم هست، تعبیر میکنه که میره زیارت امام رضا علیه السلام. ببینید این عبارت رو دو جمله بخونم. زیارت، میگه در زیارت، کتاب مهمان نامه بخارا میگه در زیارت قبر مکرم و مرقد معظم حضرت امام ائمه الهدى سلطان الانس والجن، امام علی ابن موسی رضا الکاظم ابن جعفر الصادق، جعفرون الصادق ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین ابن حسین الشهید ابن علی المرتضی صلوات الله و سلامه علی سیدنا محمد و آله الکرام، اصلا دقیقاً این تعابیر شیعیش بزرگان اهل سنت به کار میبرن. پس این در اینجا شیعه و سنی یک چیزو میگن و بعد میفرماد که تریاق اکبر محبان است، میگه زیارت امام رضا داروی همه درد هاست، تریاق اکبر محبان است، موجب حیات دل و جان است. اینا رفته تو حرم امام رضا ایشون نوشته درباره زیارت ایشون. مرادات همه عالم از آن درگاه با برکت حاصل و فی الواقع از اشرف منازل است حرم امام رضا. آن مقام مبارک تمامی اوقات مقرون به تلاوت قرآن مجید است و توان گفت که معبدی است از معابد اسلام. میگه حرم امام رضا یه معبد بزرگ و مسجد معبد بزرگ اسلامی است. هرگز آن مرقد عالی از طاعت نیازمندان خالی نیست و چگونه باشد که تربت حضرت امامی است که مظهر نبوی و علوی و وارث صفات مصطفی است، امام برحق و رهنمای مطلق و صاحب زمان امامت خود، امامت زمان خود و وارث پیامبر است، وارث نبوت. هزار دفتر اگر در مناقبش گویند هنوز ره به کمال علی نشاید برد. راجب امام رضا سلام الله علیه. بخش آخر عرایزم من فقط سه عبارت راجب امام سجاد علیه السلام عرض بود. اینا عبارت است که بزرگان اهل سنت راجب امام سجاد علیه السلام نوشتن. عنایت کنید. اینایی که دارم میخونم فقط سند براتون میخونم تو این بخش. عبارات برادران اهل سنت در مورد امام سجاد صلوات الله علیه. البته امام سجاد رو معصوم نمیدونن، امام به این معنا که ایشون باید کل حکومت اینا در اختیارشون باشه، این حرفا نیست و یک اعتقادات کلامی و فقهیشون با ما متفاوته. اما به راجع به امام سجاد چی میگن؟ اینو از کتاب امامان شیعه به روایت اهل سنت از نویسندگان برادران اهل سنت دارم نقل میکنم، عینش رو از رو میخونم. ایشان در حادثه کربلا در جمع خانواده شریف در کنار پدر گرامیشان فرزند مظلوم رسول خدا در کربلا حضور داشتند. اینا تعابیر اهل سنت. اما به خاطر سن کم یا مریضی از تعرض دشمن در امان ماندند. عبیدالله ابن زیاد تصمیم گرفت ایشان را به قتل برساند. اما خداوند توانایی انجام چنین کاری را به آنها نداد. بعضی از فاجران یزید را هم برانگیختند تا او را به شهادت برساند، او را هم خداوند نگذارد. بعدن یزید او را مورد احترام قرار داد و با اعضای خانواده شریفش آنها را به مدینه فرستاد. در مدینه مورد احترام شدید مردم و دوستداران خاندان نبوت و اهل بیت قرار گرفتند. ایشان پدر تمامی سادات و فرزندان حسین علیه السلام به شمار می آید و نسل پیغمبر توسط ایشان استمرار و تداوم یافته است. بعد نقل قول میکنه از بزرگان اهل سنت در زمان خود امام سجاد راجع به امام سجاد. یک زهری ایشون عالم و فقیه بزرگی است، یه مدتی هم با امام سجاد و امام اهل بیت اینها رفت آمد داشت، آدم صلاحیت‌های علمی و عملی اینا داشت. بعد متأسفانه ایشون در کنار مروانی‌ها قرار گرفت و حکومت اموی‌های باند مروانی و سفیانی و کسایی که قرار کردن اینا رفتن در کنار اونا، که امام یه نامه‌ای دارن در روایت از خطاب به ایشون که میگن که وقتی شما با این اطلاعات و آگاهی که داری این کارو می‌کنی از بقیه چه انتظار؟ مراقب باش پل ستم نشی، مراقب باش مشروعیت مذهبی به اینا ندی، من دارم بهت اخطار میکنم، تو آخر عمرت داری این کارا می‌داری، عمرتو. اون نامه خیلی خوندنیه، خطاب به علما آخوندهای درباری. و ایشون آقا راجع به امام سجاد ببینید چی میگه. میگه من هیچ فرد قریشی را، هیچ فردی را ندیدم از علی ابن حسین پرهیزکارتر یا نیکوتر. در جنگ کربلا حضور داشت، به خاطر بیماری ناگهانی که سراغش آمد، اینم میگه امام زین العابدین بیمار، انگار ما یک امامی داریم از اول تا آخر ایشون مریض بوده، یک گوشه نشسته بوده و در اتاق بسته بوده، هم فقط هم دعا میخونده. یک همچی تصویری از امام زین العابدین ساختن. حالا بعد میگم دعاهای ایشون چی بود. یک دوره درس معارف اسلامی، خداشناسی، هستی شناسی، پیغمبر شناسی، انسان شناسی، فرجام شناسی، معاد شناسی، سیاست شناسی، تکلیف شناسی، حقوق خانواده، حقوق بشر، حقوق اقتصادی سیاسی. ببینید دعاها، کل معارف اسلام و انسان سازی در دعاها آمده. جهاد، شهادت، ایشون میگه که از گزند دشمن مسئول ماند. من با علی ابن حسین زیاد هم نشین بودم، همین آقایی که بعد او کارو میکنه. در تمام عمرم و در هیچ نقطه‌ای فردی دانشمندتر از او ندیدم. میگه در جهان به نظر من کسی بنزه ایشون همه چیزدان و عالم نیست. او کم سخن میگفت، بهترین اهل بیت در آن زمان بود، مطیع‌ترین در برابر خداوند، مؤدب و متواضع. بعد البته یک چیزی هم میگه و میگه محبوب‌ترین آنان نزد مروان و پسرش و پیش حکومت، که دیگه ایش دیگه مربوط میشه به همون بعد دیگر ایشون. نمونه های دیگه، واقدی صاحب مغازی، ایشون میگه حضرت علی ابن حسین را پرهیزگارترین و عابدترین مردم در برابر خداوند میدانند. هنگامی که راه میرفت چنان متین و درست راه میرفت، دست خود را محکم تکان نمیداد، سبک راه نمیرفت، خیلی باوقار، امامه سفیدی میپوشید و دنباله آن را میان شانه های خود رها میکرد. محمد ابن سعد، حضرت زین العابدین فردی ثقه و مورد اعتماد همه بزرگان بود، چیزی اگر میگفت شیعه و سنی قبول داشتن. ماهر در حدیث، بلند مرتبه و والا مقام. سعید ابن مسیب، در میان اهل بیت پیامبر همه او را پیروان اهل بیت، همه او را مرکز اهل بیت میدونستن در اون زمان. زید ابن اسلم، ابو حازم، مالک، که اینا همه از شناخته شده های بزرگان اهل سنتن. یزید ابن اسماء و خیلی های دیگه. حضرت علی ابن حسین از کانال خیشاوندیش با رسول خدا نه یک درهم اخذ نمود، نه به دنبال هیچ موقعیتی بیش از دیگران بود. خداوند بر وی رحمت کند و از او راضی باشد، که خلق از او راضی بودند. خب اینا راجع به پرهیزکاری و تقواشون. محمد ابن اسحاق، مردمی در مدینه زندگی میکردند که نمیدانستند از چه کانالی، از چه طریقی دارن امرار معاش میشن و کی داره زندگیشون رو اداره میکنه. هنگامی که جناب علی ابن حسین وفات یافت، دیدند کمک ها قطع شد. بیش از 100 خانواده فقط در مدینه، ایشون میگه ما میشناسیم که اینا نونشون قطع شد بعد از مرگ علی ابن حسین، و خودشون تا اون موقع نمیدونستن که مخارج زندگی اونا رو امام سجاد داره میده. جالب اینه که بخشی از اینا جزء شیعه و پیروان اهل بیت هم نبودن. اینا خیلی مهمه. آنگاه که ایشان از دنیا رفت، که حالا شهید شدن البته، ایشان را شناختند که کسی که نیمه شبها قضا می آورد ایشان بوده است. هنگامی که وفات یافتند میان بر روی شانه های ایشان آثار کیسه هایی که شبها پس از نماز شب نیمه شب بر پشت خود به خانه بیوزنان و فقیران و مساکین و یتیمان می بردند مشاهده شد و بعد ما دانستیم یا معلوم شد که بیش از 100 خانواده فقط بدون اینکه ایشون رو بشناسن دارن از طریق ایشون تأمین میشن. این یکی از اسناد اهل سنته. آوردند خانه‌ای که در آن نماز می‌خواند در یکی دیگه از روایت اهل سنت راجع به امام سجاد. خانه‌ای که در آن نماز می‌خواند آتش گرفت. خانه شعله‌ور شد داشت می‌سوخت اما او همان گونه ثابت و استوار به نمازش ادامه داد. وقتی نماز خود را تمام نمود به ایشان گفتند چرا وقت آتش سوزی نماز را رها نکردی؟ فرمود من مشغول آتش دیگری بودم و این آتش را ندیدم. من به یاد قیامت و جهنم بهشت و جهنم بودم. من مثل که میگن راجع به حضرت امیر تیر رو از پاش خواستن در بیارن گفتن تو نماز در بیارید، چون ایشون اونجا درد رو حس نمیکنه، جذب غرقه جذب الهی است. امام سجاد فرمود داشتم به آتش دیگری فکر میکردم. باز در روایات در منابع اهل سنت، علی ابن حسین امام سجاد هنگامی که وضو می گرفت رنگش زرد می شد و وقتی به نماز می ایستاد بدنش و پایش می لرزید. از ایشان در این مورد سوال کردیم چرا تو نماز که وای میستی شما می لرزه بدنت؟ فرمود برای اینکه می دانم در پیشگاه چه کسی ایستادم. از عشق خدا رنگتون نمی پره. آیا نمی دانید در پیشگاه چه کسی ایستادم و با چه کسی راز و نیاز می کنم؟ باز منبع دیگه اهل سنت راجع به امام سجاد، هنگامی که ایشان اراده نمودند برای احرام حج تلبیه بگویند لبیک بگویند دیدیم که بدنشون داره میلرزه. گفتیم آقا چی شده؟ حالتون خوب نیست؟ چرا بدنتون میلرزه؟ چرا لبیک نمیگید؟ لباس احرام پوشیدی چرا لبیک نمیگید؟ همه لبیک گفتن داریم میریم. فرمودن که نمیتونم بگم لبیک، میترسم، میخوام بگم لبیک اللهم لبیک، یعنی خدایا به خدمت تو ایستادم، در خدمت تو هم، نه کسی دیگری، اما میترسم در جواب گفته شود لا لبیک، میترسم خداوند منو نپذیره بگه از تو خدمت نمیخوام. با او عظمتش کسی که زین العابدینه اینجوری تو منابع اهل سنت میگه ایشون محرم شده لبیک نمیگفت، میگفت چجوری دارم باید وقتی لبیک میگم صادقانه لبیک بگم. بعد خیلی عجیبه این راوی اهل سنت میگه ما خودمون خجالت کشیدیم که ما همونجوری که تونتون لبیک میگیم همه مسلمونا، ایشون پسر پیغمبر میترسه لبیک بگه. میگه ایستادیم خیلی ناراحت و متأثر به ایشون نگاه کردیم و چشماشو ایشون بسته بود و وقتی هنگامی که لبیک گفت بر زمین افتاد، وقتی لبیک گفت بر زمین افتاد. در منابع اهل سنت باز ایشان نقل شده در مواقعی شبانه روز 1000 رکعت نماز خوانده است. نمونه دیگه از منابع اهل سنت، شنیدم که علی ابن حسین نزد دیوار حتیم در حال سجده بود، گوش کردم میگفت خدایا بنده کوچکت در آستانه توست، عبیدک به بابک، عبدک یعنی بنده، عبید یعنی بنده کوچکت، خدایا من بنده تو هم نیستم، من بنده حقیر تو هم، عبیدک به بابک، عبیدک به فنائک، بنده نیازمندت در آستانه توست. بعد ایشون میگه که به خدا قسم در هیچ سختی او را وسیله ای به پیشگاه خداوند قرار ندادم مگر اینکه مشکل من حل شد. خب اینا بنابر اهل سنت راجع به امام سجاد علیه السلام. میگه هر وقت هر چی رو از امام از ایشون خواستم که شما از خدا بخوا، یعنی همین شفاعت دیگه، ایشون رو شفیع کردم پیش خدا، خدا من اون مشکل منو حل کرد. آدمی که لبیکش هم میترسید بگه. نمونه دیگه در منابر اهل سنت راجع به امام سجاد، ایشان جهت عیادت به نزد محمد ابن اسامه ابن زید آمد، دید گریه میکند. حالا اسامه همون اسامه جیش اسامه است دیگه. در این حال جناب اسامه که از صحابی پیامبرن و مورد احترامن، ایشون در قضیه جنگ معاویه علیه حضرت امیر اعلام بی‌طرفی کرد یه مدتی، گفت من دخالت نمی‌کنم تو این مسائل. بعد یه وقتی آمد پیش حضرت امیر، حضرت امیر فرمودن که یه کاری گفت حضرت امیر، حضرت امیر فرمودن نه تو در مورد سکوت کردی و این سکوتت معنیش اینه که برات فرق نمی‌کنه حق با تو، یا می‌دونستی یا نمی‌دونستی، تو چطور اونجا سکوت کردی؟ این ظلم بزرگی که به ما شد در مورد جنگی که معاویه تحمیل کرد بر حضرت امیر. همین ایشون پسرش محمد ابن اسامه آمده پیش امام سجاد، جز پیروان شیعه اهل بیت اینا نیست ولی خب یک مسلمان است، آدم خوبی است، آمده پیش امام سجاد داره گریه میکنه. امام فرمودن چرا گریه میکنید؟ گفت بدهکارم و به زمین و آسمان زدم نمیتونم بدهیمو بدم. فرمود چقدر؟ حالا کسی که با خود امامم اینجوری نیست که جزء پیروانشون باشه، میگه ایشون فقط از من پرسید چقدر، دیگه هیچی دیگه از من نپرسید، چقدر بدهکاری ناراحتی. گفت 15,000 دینار. فرمود من پرداخت بدهی تو رو تعهد میکنم و به عهده میگیرم، ولی باید به من یه مقداری فرصت بدی، من به عهده میگیرم. بعد نقل شده که ایشون رفتن بخشی از چیزایی که داشتن فروختن به خاطر ایشون که ایرو از بدهکاری بیارن بیرون. با اینکه اینا گفتم تو این صفم نبودن. نمونه دیگه در روایات، اینا که میگم همه روایات منابع اهل سنت راجع به امام سجاد سلام الله علیه، دقت کنید ها، چون تو روایات شیعه که خب بیشتر از اینا داریم. خب میگم برادران اهل سنت هم به امام سجاد اکثرشون ارادت و توجه دارن با یک تفاوت کلامی. روزی مردی به ایشان اهانت کرد، بدگویی کرد، تو خیابون فحش داد. ایشان چنان بزرگوار بود گوششو به سنگینی میزد، یعنی من نشنیدم چی گفتی. او در حضور چند نفر در خیابان به فرزند پیامبر اهانت کرد، جزو مخالفین بود. علی ابن حسین خود را به بیخبری زد، چند بار دیگه فحش داد. امام سجاد حتی برنگشتن بگن چی میگی مثلا، یا مسخره کنن یا جوابی بدن. بعد او خودش پررو آمد به امام سجاد، گفت آقا جون نمیشنوی، دارم به تو فحش میدم. گوشت نمیشنوه، به تو رو دارم میگم. امام سجاد فرمودن که چرا میشنوم، ولی همون اول باری که شما فحش دادی من شما رو بخشیدم، همون اولین فحشی که دادی من گذشت کردم و از خدا خواستم که تو رو ببخشه، همون اولی که فحش دادی شنیدم. نمونه دیگه، روزی ایشان از مسجد بیرون آمدند، مردی ایشان را دشنام داد، جزو مخالفین بود، اما فحش داد. مردم گرد او جمع شدند و یقه او مرد رو گرفتن که تنبیهش کنن، مردم ریختن که بزننش که به پسر پیغمبر چرا فحش میدی. جزو جریانای همین دستگاه‌های اموی و معاویه و اینها بوده. میگه مردم ریختن یقش که بگیرن، امام سجاد آمد جلو که دفاع میکرد که نزنن. فرمود او را رها کنید، از همتون میخوام رها کنید، هر کس من قبول داره ازتون میخوام رهاش کنید. رهاش کردن. خواهش میکنم اینا رو دقت کنید، اینا گفتنش آسونه، کی اینجوریه؟ فرمود او را رها کنید. سپس روی به اون مرد کرد، فرمود برادر، عیبایی که در برای من شمردی، من عیبای دیگه هم دارم که شما خبر نداری، و خداوند اون عیبها را از چشم تو پوشنده. عیبهایی چه اون چه از عیبهای ما را خداوند در چشمان تو پوشیده است، بیش از آن چیزی است که تو میدانی. حالا اینا که البته تو منابع برادران اهل سنت من دارم میخونم. بعد ازشون پرسید که اون مسئله ولش کن، فحشا و اهانت و هر چی دادی ولش کن، مشکلی چیزی داری؟ مشکلی داری شما؟ آیا نیازی داری تا من در رفع آن به تو کمک کنم؟ این کسی که آمده به امام سجاد علیه السلام فحش داده، مردم ریختن یه عده‌ای که بزننش، امام میاد ازش دفاع میکنه که اجازه نمیده بزنن. بعد امام رو به طرف اون مرد کرد، فرمودن که عیبایی هم دارم که تو نمیدونی، شما نمیدونی، اما من به اونا کار ندارم، به اهانتایی که به من کردی. یک سوال فقط اونو که از شما میخوام، خواهش میکنم اینه، آیا نیازی داری که من در رفع اون نیاز به تو کمک کنم؟ این فرد شرمنده شد، حیا کرد. خیلی جالبه، مرد برگشت سرشو انداخت پایین، خجالت کشید. امام سجاد ردای خود را، عبای خودشون رو انداختن روی شانه او و سر او، حالا یا برای که خجالت نکشه یا برای که یک هدیه بهش داده باشن. فهمودن شما از جای دیگه آمدی، غریبی، و من وظیفه دارم به شما احترام کنم. او را بردند، فهمیدن این مشکل مالی هم داره، 1,000 درهم به او دادند. و آن مرد پس از آن هر جا می رفت می گفت علی ابن حسین بی شک فرزند پیامبر و کسی است که صلاحیت رهبری دارد، به چنین کسانی می توان اقتدا کرد. همه آدمی که آمده فحش داده،